سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. خب بحثمون در باب حدیث 14 از کتاب عقل و جهل بود، معروف به حدیث جنود عقل و جهل. مقدمه این حدیث که مباحث بسیار مهمی رو در برداره خدمتون تقدیم کردیم، از مجموعه فرمایشات امام صادق علیه السلام در این روایت 7 نکته رو در جلسه گذشته خوندیم و بهره بردیم. به این شکل من تلخیص میکنم بحث گذشته رو که ادامهش رو که حالا نتیجه بحث هست در این جلسه دنبال. نکته اولی که از روایت استفاده کردیم این بود که عقل و جهل از دیدگاه اهل بیت یک امر وجودی هستند، حقایقی هستند دارای آثار خاص، هر کدام اثری دارند و مخلوق پروردگارند. پس بنابراین رابطه عقل و جهل رابطه عدم و ملکه نیست، که بگیم عقل یک امر وجودی است و جهل یک امر عدمی، بلکه هر دو وجودی هست. نکته دوم، خب این رو هم عرض کردیم که در اینجا روشنه که جهل در مقابل عقلی که قرار میگیره معناش نادانی نیست، معناش نابخردی است. بخوام ترجمه دقیق بکنیم عقل رو و جهل رو، باید بگیم عقل یعنی خردمندی، یا خرد در مقابلش جهل یعنی نابخردی، همون تعبیری در قرآن کریم از جهل شده و جهل در مقابل عقل به کار رفته نه در مقابل علم. ولا تکن من الجاهلین و امثالی ها که در قرآن آمده بید. نکته دوم این است که عقل از جنس نور و جهل از جنس ظلمت. تعبیر شد که خداوند عقل رو خلق کرده از یمین عرش من نوره، در مقابل فرمودن جهل از بحر اجار ظلمانی هم. یه امر ظلمانی و تاریک. سوم گفته شد که عقل در فرمان الهی و طاعت خداونده، در نقطه مقابل جهل اسیان خداوند کرد. به همین ترتیب که امر شد که ادبر فادبر، امر شد به عقل فاقبر، عقل اطاعت کرد و جهل نافرمانی کرد. یه تعبیری بود که حالا عرض میکنم یکی از موارد حساس این روایت، که در باب جهل وقتی خداوند امر به ادبار کرد اون مثل عقل تبعیت کرد. وقتی فرمودن تعالی فرمود ادبر فادبر، در این جهت جهل همراهی کرد، ولی وقتی فرمان رسید که اقبل فلم یقبل، در اقبال همراهی نکرد، ولی وقتی که در اینجا اسیان کرد خداوند متعال فرمود اسیت استکبرت، استکبار کردی و اسیان کردی. پس نکته سوم این است که عقل در فرمان خداست و جهل در اسیان. نکته چهارمی که استفاده کردیم این است که عقل محبوب خداونده و جهل ملعون خداونده. تعبیر این بود نسبت به جهل خداوند فرمود استکبرت فلعنه، بعد از که استکبار کرد خداوند لعنش کرد. اما در مورد عقل خداوند اون رو تکریم کرد، فرمود خلقتک خلقا عظیما و کرمتک علی جمیع خلقی، تو رو بر همه مخلوقاتم مقدم داشتم، کرامت دارم. نکته پنجم این است که بین عقل و جهل تضاد و تقابل. این نکته بسیار مهمه. در تعبیر روایت از زبان جهل این تعبیر آمد که وقتی که خداوند متعال عقل رو تکریم کرد فرمود که تو عظیمترین خلق من هستی، در نقطه مقابل جهل گفت کرمته و قویته، خدا یا عقل رو تکریم کردی، او رو تقویت کردی، و انا ضده و لا قوته. یعنی بین جهل و عقل همیشه تضاد هست، دو جریان در مقابل هم هستند. نکته ششم این است که عقل و جهل هر دو در نظام عالم موجود تقویت شدند از سوی خداوند. درست است که عقل تکریم شد و جهل لعن شد، اما خداوند عقل را تقویت کرد، جهل را هم تقویت کرد. پس در نظام عالم دنیایی که ما باهاش سر و کار داریم، هر دو دارای جنود و لشکرند، هر دو تقویت شدند. نکته هفتم بسیار نکته مهمی است، هم در صدر روایت آمد هم در ذیل روایت، و شارحین در اینجا فرمودن اصلا مقصود از این روایت و بیان حضرت همین نکته است. اون نکته کاربردی و مؤثر مسئله همینه. اون چیه؟ که هدایت، رشد، کمال انسان در گروه همین جنگ میان عقل و جهل، به میزانی که ما در نبرد میان حق و باطل، عقل و جهل، لشکریان عقل و لشکریان جهل حضور پیدا میکنیم، به همون میزان به ما امتیاز میدن، رتبه میدن، و ما میتوانیم این پلکان کمال و ترقی رو طی کنیم. ببینید در صدر روایت حضرت فرمودند اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تقدر. اگر شما عقل و لشکریانش و جهل و لشکریانش رو بشناسید هدایت پیدا میکنید. یعنی هدایت منوط است به شناخت جبهه عقل و جبهه جهل و تعیین موضع در میان این دو جبهه. مهم ذیل روایت است. حالا قبل از که وارد این جزئیات جنود عقل و جهل بشیم، اون ذیل روایت رو بهش توجه بفرمایید. بعد از که حضرت این جنود عقل و جهل رو یکی یکی برشمردند، میفرمان فلا تجتمع هذه الخصال کلها من اجناد العقل الا فی نبی او وصی نبی او مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان. این لشکریان عقل که برشمردیم، این اوصاف، این حالاتی که گفتیم، همش یک جا جمع نمیشه مگر در سه گروه. یعنی صورت کامل جنود عقل فقط در سه گروه جمع میشن: یک، انبیا، دوم، اوصیای انبیا، سوم، مؤمنانی که خداوند قلبشون رو برای ایمان امتحان کرده. میدانیم این تعبیر مؤمنون قد امتحن الله قلبه للایمان دائم در روایات ما تکرار شده و بهشون رتبه دادند. در روایات اهل بیت وقتی خواستن از مقامات انسانها یاد کنند، در بسیاری از موارد در کنار انبیا و اوصیا از یک گروه غیر نبی و غیر وصی یاد شده، یه عده مؤمن خاصن، او افراد ویژه. اون افراد ویژه در جهت کمال اونها نسبت به عقل اینجا هم رتبه انبیا و اوصیا نام برده شده. گفته شده که این سه گروه کسانی هستند که خصال عقل رو به صورت کامل دارند. خب سایرین چی؟ و اما سایر ذالک من موالینا فان احدهم لا یخلو من ان یکون فیه بعد هذه الجنود حتی یستکبر. میفهمون سایر الناس، نه سایر الناس انسانهای عادی، سایر الناس من موالینا یعنی حتی شیعه های خوب، اونایی که تو خطر. غیر از این سه گروه بقیه شیعیان تنها بعضی از این جنود عقل رو دارن، حتی یستکبر، تا اینکه کم کم تکمیل کنه. بعد فرمودن نحوه استکبار رو هم گفتن، میفرمان و ینفی من جنود الجهل، کمال پیدا کنن، تکمیل کنن جنود عقل رو و از جنود جهل در خودشون کم کنند، از بین ببرند. فعند ذالک یکون فی درجه الاولیا مع الانبیاء و الاوصیا. اگر کسی بله ینقا، هر دو هست، هر دو رست هست، بله هم ینقاس هم ینفی، ظاهرا ینقا بهتر و ینقا من جنوده خودشو پاک کنه از جنود جهر، یا جنود جهر رو در خودش نفی کنه. خب ببینید نکته مهم این است که اگر مؤمنی که در اون حد کمال نیست تلاش کنه جنود عقل رو در حد توانایی خودش ازدیاد کنه و از جنود جهر کم کنه، از نظر درجه در درجه انبیا و اوصیای الهی قرار. حالا یه نکته اینجا وجود دارد که قبلا هم ما در روایت 11 داشتیم، یعنی سوال اینه، این که بفرماد در سه گروه این جنود عقل کامله و به کمال رسیده، منظور چیه؟ منظور این است که خداوند متعال به اینها تفضل کرده، این جنود عقل رو در اونها گذاشته، یعنی به دیگران فرمودند شما تلاش کنید، اکتساب کنید، به اینا گفتن از آغاز ما به شما این رو اعطا میکنیم. یک احتمالی چون ظاهرش این است که فلا تشتم و حاضر خسال الا در اینا، بقیه نه در میانه راهند، خودشون رو باید بیان کامل کنن. در روایت 11 هم که قبلا ما اینجا خوندیم یه تعبیری بود که عرض کردم شارحان بزرگ هم درش اختلاف کردن که منظور چیه. اون تعبیر این بود، اون تعبیر در خصوص انبیا و اوصیاست، حالا در خصوص نبی انبیای الهی هم اینجا هست. فرمودن ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل. هیچ نبی و رسول نیست که به رسالت برسد مگر اینکه عقلش کامل شده. ترجمه کتاب‌اللفظی بخوایم بکنیم، خداوند هیچ نبی یا رسولی رو مبعوث نکرد تا اینکه عقلش کامل بشود. یک شرط بعد گفته حتی یستکمل، تا اینکه عقلش رو کامل بکنند. خب این دو تا معناست دیگه. یه معنا این است که خداوند متعال نبی و رسولی را که مبعوث می کند درش عقل را هم کامل می کند. پس یستکمل بنابر این معنا که بعضی ها کردن، یعنی حتی یستکمل خداوند عقل رسول را. احتمال دوم که ما از روایت 14 می فهمیم که ظاهرش معنای من قبلا همین رو تقویت می کردم و تأکیدم بر این نکته دارم که نه، حتی یستکمل نبی و رسول عقل را. خداوند متعال هیچ نبی و رسولی را مبعوث نمی کند
الا اینکه خود این نبی عقلش رو کامل کنه. به تعبیر روایت 14، تا عقل در او اجتماع نکند و تمام جوانب و جنود عقل در او جمع نشود، مقام نبوت پیدا نمی‌کند. حالا در روایت 11 می‌فرمان انبیا و رسول استکمال عقل پیدا می‌کنند، کامل می‌شود جنود عقل در اونها. وقتی جنود عقل در اونها کامل شد، نبی می‌شوند، مبعوث می‌شوند. در روایت 14 حضرت بفرمان غیر انبیا و رسول هم در مسیر کمال خودشون عقل را کامل می‌کنند. اونا هم به تدریج جنود جهل رو از خودشون پاک می‌کنند و جنود عقل رو در خودشون ایجاد می‌کنند. حالا یه بحث رو در جمع‌بندی از خواهم کرد، که مهم نیست. در جمع ما اینجوری به دست میاریم که تمام بشر، هیچ انسان از بالاترین رسول رسولان، انبیای الهی، تا انسانهای عادی، رشد و کمال و ارتقا و امتیازشون به حرکت در همین مسیره. و از مجموع روایات هم استفاده میکنیم این حرکت هم حرکت اکتسابیه. البته عنایات خداوند هست، توفیق الهی هست، اعطا و تفضل خداوند در این مسیر هست، اما ظاهر روایات این است که انبیا هم در رسیدن به اون مقام با اراده و اکتساب خودشون هست که به اون موقعیت رسیدن. توجه بفرمایید، چون بس بسیار مهم نیست در بس اعتقادی. بعثت کار خداوند، استفای انسان، برگزیدن انسان و اون رو به یک مقام رسوندن کار خداوند. چون که در بحث امامت بگیم نسب به ید الله، خداست که امیر مؤمنان علیه السلام رو منصوب به این مقام میکنه. بعضیان دیگر ها صدیقه طاهره سلام الله علیها هم که همین اون مقامات رو داره، اسمت داره، بله، علم لدنی داره، بله، محدثه هست حضرت. طبق روایات ما تمام ویژگی هایی که در اهل بیت اسمت و طهارت وجود دارد در صدیقه طاهره سلام الله علیها جمع بود، اما اونها به مقام امامت منصوب شدند، صدیقه طاهره منصوب نشدن. نسب به ید الله، تابع حکمت خداونده. اما این مقامات، رسیدن به این مراتب، ما از مجموعه روایات استفاده میکنیم که اراده و اختیار و تلاش و اکتساب فرد مؤثر. حالا یک فرصت شد در روایات بحثای بعد عرض میکنیم. در روایات صحیحه داریم نبی اکرم فرمودن من در این دنیا از همه انبیا و اولیا بالاترم، برای که در عالم قبل در یه جای دیگری، در اون ابتلای خدا، در اون جایی که الستو بربکم قالو بلا بود، انا اول من قلت بلا. تصریح در روایت دارد که پیامبر فرمودن سبقت من در این دنیا به دلیل سبقتم در اون عالم بود، من در اون عالم در مقابل اون ابتلای بزرگ بر بقیه مقدم شدم، خدا در این دنیا من مقدم. چی میخوام عرض کنیم؟ میخوام بگیم دو تا مطلب با هم دیگه نباید ترک بشه. یک، بعثت انبیا، امامت اوصیای الهی به ید الله، به دست هیچ کس دیگری نیست، جعل الهی است. اما کسب کمالات، ظرفیت های وجودی، اون مقام و رتبه ای که فرد میرسه به اختیار و اکتساب عقل. ببینید در اینجا که حال ما نحنفی بحث، اون بحث عقل و نسبتش با بعثت و امامت دیگه. در اینجا امیر مومنان صلوات الله علیه عقل کل و واجد تمام جنود عقل شده اند، این به اکتساب حضرته. البته الطاف الهی، تفضلات، توفیقات برای بقیه هست، برای اونها ویژه است، این روشنه. اما اینکه اونها این مقام رو، این ظرفیت رو، زمینه رو فراهم میکنن، ما بعث الله نبیاً ولا رسولاً حتی یستکمل العقل. این دو تا نکته توشه. یک، پایه اساسی برای بعثت و امامت اون رشد و کمالی است که در عقل اولیای الهی شکل میگیره. نکته دوم، این به اکتساب اونهاست. اصل اراده و اکتساب اونها نقش داره. این است که در روایت جنود عقل و جهل میبینیم حضرت بفرمان تمام انسانها هدایتشون، رشدشون، کمالشون، امتیاز و مرتبهشون، آقا اندازهشون کجاست؟ این بستگی دارد که چه میزانی از جنود عقل رو در خودشون جمع کرده باشن. تفاوت اون سه گروه با بقیه در چیه؟ در این است که اون سه گروه این جنود عقل رو کامل در خودشون تحصیل کردن. در مورد معصومان علیهم السلام از آغاز در این دنیا در اونها جمع شده. آقا اکتسابشون کجاست؟ بس در عالم دیگه، در عوالم پیشین، اونا در ابتلای الهی در مقابل امتحان خداوند در اون شرایط کسب این مرتبه عقل کرد. البته در این دنیا هم همون باز قابل استکمال و توسعه است، قابل افزایش. در سایر موارد نه، اینجوری نیست که در اونها بگیم از جنود جهل خبری نیست. نه، در اونها جنود جهل هست، باز در این دنیا زمینه و ظرفیت و آمادگی برای رشد بیشتر فراهم میشه. نکته مهم این است که اگر کسی در این دنیا در اون مرتبه انبیا و اولیا و مؤمنان خاص نیست، اگر تلاش کنه میتواند اکتساب کنه جنود عقل رو، و اگر اکتساب کنه در مقام درجهش با درجه انبیا یکی میشه. یعنی اون عنایتی که خداوند به انبیا میکنه به اینا درجه در اوناست، بناسی اینه دیگه. مقام قرب اونها، توجهی که خداوند به اونها داره، نعمتهایی که خداوند در آخرت میده، اینها رو در اداد انبیا و اولیای خودش قرار میده. خب بعد حضرت فرمودند و انما، ببینید دوباره برمیگردن به صدر روایت. از این جهت گفتن آقا فلسفه ای اصلا بیان این روایت همینه. حضرت فرمودند و انما یدرک و ذالک. ذالک یعنی چی؟ انما یدرک و ذالک به معرفت العقل و جنوده و به مجانبت الجهل و جنوده. ذالک یعنی چی؟ یعنی رسیدن به این مقام انبیا و اولیا، یعنی کسب جنود عقل تا حدی که کامل شود، حتی یستکمل. اگر کسی میخواهد در این مرتبه و در این رتبه از کمال قرار بگیرد، راهش ظاهرا معلوم نشه، راه منحصرش، راه کمال جویی و ترقی مقامات معنوی به این است که جنود عقل را بشناسد، سعی کنه او را در خودش تحقق بده. جنود جهل را بشناسد، او را از خودش دور کنه. مجانبت الجهل و جنوده، سعی کنه یکی یکی این جنود جهل را از صحنه وجودش خارج کنه، راه کنه. ببینید از این روایت به روایت دیگه ما یه نکته بسیار مهم استفاده میکنیم. یه دائم میگن آقا راه سلوک مثلا چی؟ ما چجوری میتونیم به قرب الهی برسیم؟ مثلا بسیاری از مکاتب آمدن برای همین دیگه، که مکاتب اخلاقی، مکاتب عرفانی همه دنبال این هستن که بگن آن راه رسیدن به سعادت چیه، قرب الالله چگونه حاصل میشه. و بعضی هم گرام منازل و سائری. سؤال اینه از دیدگاه قرآن و اهل بیت، سیر و سلوک بشر مسیر دارد یا ندارد، راه و روش دارد یا ندارد؟ میشه بگیم ما در نظام علمی و معرفتی اهل بیت سلوک نداریم، مثلا بایدیم از دیگران بگیریم؟ ما فکر میکنیم روایت جنود ابرجح بهترین الگوی سلوک معنوی و اخلاقی انسانه، تصریح هم شده. اگر میخواهی به هدایت برسی، اگر میخواهی به مقام قرب برسی، ذالک عرض کردم یعنی چی؟ یعنی رسیدن به اون مرتبه اولیا، یه مرتبه بالاتر از مرتبه نبی و اوصیای الهی که ما نداریم. فرمودن اگر میخواهی به اینجا برسی، راش اینه جنود عقل را بشناسید، یکی یکی در خودتون تحقق بدید، جنود جهل را بشناسید، از خودتون دور کنید. این منطقه سیر و سلوک بدید. و من حالا به اشاره عرض کنم، واقعا بسیاری از این حرفا که گاهی اوقات در حوزه‌های ما هم، در حاشیه حوزه‌های ما رواج پیدا میکنه در باب سیر و سلوکی، در منطقه اهل بیت نیست. منطقه اهل بیت همین. البته این کار بسیار دشوار است، کار ساده ای نیست. فرمودن فقط سه گروه به اون مرتبه کمال، بقیه هم باید تلاش کنن در مسیر باشن. ولی راه اینه. حالا من عرضم اینه واقعا به عزیزان و فضلا عرض میکنم، ما چند متن خوب علمی داریم این جنود ابرجح رو توضیح داده باشه. حالا چند شخصیت از قدما، از معاصرین در باب این روایت شرح کردن، اما واقعا به عنوان یک برنامه اخلاقی و کمالی و تربیتی برای طلاب، برای فضلا، برای مردم، مثلا چی این برنامه؟ این 75 خصلتی که شمردن از دو طرف، فرمودن این دوتا هم دوتا لشکر هم مقابل همدیگه هستن، ای چیه؟ تشخیص درست یک بین تعبیر خیلی زیبایی حضرت دارن، میگن این مرتبه انما یدرک و ذالک به معرفت العقل و جنوده. باید بشناسیم. من نشناسم این جنود عقل چیست. حالا من یه اشارهی میکنم بعضی از این جنود، عرض میکنم ما برداشت‌های اشتباه فراوان داریم حتی در حوزه‌های علمی هم از یه علم عنوان رو میگیم، اما تفسیری که از این عنوان داریم تفسیر کتاب و سنتی نیست، تفسیریست که از جای دیگری آمده، تو ادبیات دیگه بوده، ما میگیریم اینجا استفاده میکنیم. ولی اینکه اهل بیت عصمت و طهارت دقیقاً در باب این جنود چه گفتند، اون جنودی باش نبی سازه به تعبیر من، ولی سازه مقام میاره برای انسان، با دقیق انسان بدونه. کسی هست که بخواد بری یه شهری تا مختصاتش رو دقیق ندونه، ممکنه جاده رو انحرافی بده. با دقیقا این موازین رو بشناس. حالا این موازین دقیقا چیست؟ نیازمند به شناخته. این از کنه همینجا هم خدمت عزیزان، هم ممکنه کسانی که این صدای بنده رو بشنون، اگه گروهی بشن پیشنهادم اینه، مثلا 75 خصلت در این روایات که ما داریم، نسخه ها بیش از اون آمده، احتمالا تو نقل مثلا اشتباهی شده یا اختلاف نسخه بوده، نسخه اینها رو با هم جمع کردن، حالا 75-80 خصلت دیگه، مثلا یه گروهی بشن اینو بین خودشون تقسیم بکنن، هر کدام از اینها رو برای شناخت اینها 5 صفحه 10 صفحه مطالب از خود قرآن و روایات، از جای دیگه نه، که خود روایات در باب این عناوین چه گفتن. اگر یه جایی گفته شده مثلا فرض کنید توکل، توکل در روایات یعنی چی؟ بعد مقابل توکل چیه؟ اگه ما مختصات این مسیر را مسیر این سلوک را بشناسیم. این کاملا بحث روشن میشه. خب من 5-7 نکته رو از مقدمه این بحث عرض کردم، میخوام 3 نکته دیگر اضافه کنم در باب این جنود عقل و جهل که در مجموع 10 نکته مهم رو ما در این روایت استفاده کنیم. حالا بپردازیم بعد به خود این جنود رو هم یه اشاره کنیم. ببینید از ذیل روایت و از مجموع این روایت و روایات دیگر استفاده می شود که وقتی ما تعبیر جنود به کار می بریم، یعنی اون چیزهایی که کمک می کند عقل، زارشه دیگه، لشکر اون کسانی هستن که فرمانده رو کمک می کنن، پشتوانه فرمان و حرکت سردارن، رئیس لشکر یک قصدی یک جهتی را نشان میده، فرمانی میده، لشکر با او همراه میشن. وجه تشبیه در اینه دیگه. عقل برای رسوندن انسان به کمالات جهتی را مشخص میکنه. جنود عقل اون مواردی هستن که این جهت را در عقل تقویت میکنن، در انسان تقویت. اینا چیزهایی هستند که ظرف تحقق مقاصدی هستند که در عقل وجود داره. اگر عقل اینها رو نداشته باشه بیاری آوره. حالا تو مصادیق این کاملا روشن میشه. قناعت مقابلش حرصه. جهل برای انداختن انسان در اون وادی حیرت و زلالت لشکر میخواد. یکیش حرصه. اگه این حس در وجود انسان نباشد، انسان منویات اون جهل رو دنبال نمی کنه، به راه زلالت نمی کنه. فرض کنید انسان هایی که درشون حس وجود نداشت. در نقطه مقابل قناعت یا توکل در روایت حال میکنه. اگر حالت قناعت در انسان نباشه، اصلا چنین موجودی چنین ویژگی نباشه، خب عقل در پیشبرد انسان، در هدایت انسان به سوی اون کمالات بیاور میمونه. انسان با قناعت و توکل به خداست که در مقابل وسوسه ها، در مقابل ظرفیت ها و کشش ها مقاومت میکنه. در روز شوشون تعبیر جنود در اینجا. پس یه نکته بسیار مهم اینه که جنود یاوران، زمینه ها و ظرفیت های رشد، گرایش به حق یا انحطاط و زوال انسان به گرایش به باطل. این ظرفیت سازه، قدرت سازه، زمینه سازه. و عرض کردیم هر دو هم در دنیا وجود داره. کلن نمد و هاولا و هاولا به تعبیر و مراد کرد، هر دو رو خداوند امداد کرده. دار دنیا دار امداد اهل حق و اهل باطل، جنود حق و جنود باطل، هر دو وجود دارن، هر دو هم در انسان حاضرن. ما از روایات استفاده میکنیم از 3 نکته مهم رو در اینجا. یک، اینکه جنود عقل و جهل یک حالت ها، ویژگی ها، گرایش ها یا حتی ببینید بعضی هاش رفتار هایی هست که در انسان هست. خیلی مهم. جنود عقل و جهل ظرف تحققش، گفتیم خود عقل و جهل یه امر وجودی هست، در جلسان خواهم گفت، نقل از شورا هم خواهم کرد که جنود عقل و جهل امر وجودی هست که در انسان خداوند رو قرار میده. یعنی روح انسان هم حامل عقل است هم حامل جهل. ما در این حال همزمان هم حامل وجود عقلیم هم حامل وجود جهلیم. جنود عقل و جهل هم امور وجودی هستند، حالاتی هم، گرایش هایی هم، ملکاتی هستند در درون انسان، به تعبیر دیگر صحنه نبرد این دو لشکر، ارواح و نفوس انسان ها هستند. این است که انسان توصیه شده که حواست باشه از این لشکر یاد بگیر، از لشکر عرب، از لشکر جهل مواظب باش نفوذ نکنه، وارد موطن و ساحت وجودی تو نشه. پس پیکار اصلی جنود عقل و جهل در انسانه. عرض کردیم معیار بود و نبود این جنود در اکتساب ماست، اراده ماست، یعنی اراده انسان است که در ساحت روحش که موطن هم جهل است هم عقل است تلاش کنه، لشکریان عقل رو تقویت کنه، لشکریان جهل رو تضعیف کنه، یک دور کنه از خودش. و این پس اموری که ما اونها رو جنود میگیم، در روایت تعبیر جنود شده، اینها امور انسانی هستند که در ساحت انسان تحقق پیدا میکنه. یک. دو، حضور و وجود اونها در ساحت نفس به اراده انسان، تلاش انسان و مجاهده انسان بستگی داره. در روایات بعدی خواهیم خوند که اصل عقل، وجود عقل اعطای خداست. میخونیم از روایت امام رضا علیه السلام، میخونیم روایت اهل بیت، میخونیم که عقل موهبتی است، اعطای خداست. هیچ کس نمیتونه عقل خودشو کم و زیاد کنه. بله، فرمودن دعا کنید که عقلتون رو خدا زیاد کنه. شما تلاش کنید، اگر این نوع تلاش ها رو انجام بدید خدا عقل شما رو زیاد میکنه، یا اگر این رفتار رو میکنید عقل شما رو خدا کم میکنه. ولی خدا کم و زیاد میکنه عقل رو. عقل اعطای خداوند متعاله. اما اینکه من لشکر عقل را در موطن نفس خودم زمین سازی کنم، توسعه بدم و از لشکریان جهل کم کنم، این اراده من. به تعبیر دیگر منم که کمک میکنم عقل را و کمک میکنم جهل را. این دیگه به اختیار خدا نیست، به اختیار منه. عقل به من میگوید راه درست این است، اما منم که باید تبعیت کنم. گفتیم عقل یک حقیقت نوری است، مخلوق است، خداوند به انسان میدهد. من از این نور الهی دستور و فرمان میگیرم، او حسن و قبح را میگویم، او خوب و بد را نشان میده، منم که تبعیت میکنم. چگونه تبعیت میکنم؟ از طریق تقویت لشکر عقل و تضعیف لشکر جهل. یا به عکس، کسی که تبعیت از جهل میکنه لشکر جهل رو بر لشکر عقل غلبه میده. و نکته سوم و آخرین نکته این است که مرتبه کمالی انسان به میزان حضور لشکریان عقل یا لشکریان جهل. خب این سه نکته با اون هفت نکته، ده نکته ایست که ما از روایت جنود عقل و جهل استفاده میکنیم. انشاءالله در جلسه آینده، حالا عزیزان بعضی نکات در این روایت هست که خوب است دقت کنیم، که این ظلمانی بودن، نورانی بودن، اسیان، اطاعت، اصلا ماهیت این جنود چیست، این رو انشاءالله من نقل میکنم از بزرگان شارعان حدیث، ببینیم چه فرمودن و در نهایت از روایت یک برداشت کلی خواهیم داشت. صلواتی خواهیم داشت.
اللهم صل علی محمد.
بله بله.